أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثون رسول به تنجس متنجس شد. تنجس متنجس مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه فرمودن که چند تا مسئله هست. یکی که متنجس مایع جامد رو تنجس میکنه یا نه، یکی که متنجس جامد مایع رو تنجس میکنه یا نه، یکی متنجس جامد رو تنجس میکنه یا نه، یکی متنجس مایع. روایتی که تا بار خوندیم خب یک مجموعهش در مورد حوزه بحث اکل و شرب بود که اونا رو پرونده‌اش گفتیم جدا کنیم. اونایی که مربوط به حوزه بحث نماز و عبادات بود، دلیلی برای اینکه متنجس جامد منجس جامد باشه پیدا نکردیم علی الحساب. و در مرحله دوم نسبت به اینکه یک مایعی متنجس مایعی مایع دیگه یا جامد دیگر تنجیس بکنم فعلا دلیل پیدا نکردم. موندش مسئله این که آیا یک جامدی مایع رو تنجیس میکند یا نمیکند. خب روایتی که ما تا حالا خوندیم در باب میته میگفت میته که تنجیس نمیکند. اگه بتونیم منتظم بشیم که میته حکمش از چیزای دیگه جداست، ممکنه خب این روایت عمل کنیم، بگیم میته تا متفسخ نشده متسلخ نشده موجب تنجیس آب نمیشه. گرچه در بحث اکل و شرب روغن رو چیز میکردش، روغن رو تنجیس میکرد، حتی ممکن بود بگیم ملتزم بشیم روغن رو تنجیس صلاتی هم بکنیم، اون روغن یه روغن مالی هم مثلا نکنیم. و این نسبت به آب که روایتی که ما داشتیم یا قید تسلخ و تفسخ داشت یا اون روایتی که قید تسلخ و تفسخ نداشت میگفت سالم است، حتی من خب موشه رو در بیار وضوع تو بگیر اشکال نداره که. و ارتکاز اصحاب هم فضاش اینجوری بودش که اونام انگار نگاهشون همین بود، چون وقتی که میخوان مسئله شهری سوال کنن هی تاکید میکنن گفتن یک موشی بود که ترکیده بود، یعنی معلومه انگار موش غیر ترکیده تو کلام اونا هم یه همچین حکمی چه نداشته. اما مایه آیا با بقیه عیان نجسه نجس میشد یا نه؟ گفتیم مسلمان مایه با بقیه عیان نجسه نجس میشه، یعنی با ریختن دم و بول و منی و دیگه چی کرده این ازی موندش. خب خمر هم که گفتیم فقط تو سلاتش نه و تو شربش بود. قائت و کالا یه روایت هم در مورد قائت خشک یاد باشه داشتیم که گفت حضرت آب کشتن بیرون بعد سرش عذره یابسه بود انداختنش کنار وضوش گرفتن، گفتن اینو هم کردن بر عذره یابسه حیوان معکول الله. برای دیگه بول و قائت و منی و دم و میته و خب کافر که بس رفت بیرون، خمر هم که بس رفت بیرون، کلب و خنزیر هم که بس رفت بیرون. آن چیز هم بود آب دهان کلب هم بود که کلب و خنزیر هم اگر آبی خوردن اون آب هم باید میریختیم، اون آب هم یعنی ولی بدن کلب مثلا نشیم اگر جک رد شد اون آبار بریزیم کنار، مثلا خورد بدن کلب مثلا باید بریزیمش کنار. نسبت به حیوانات دیگه هم که همچون. حالا بحثی هم امروز داریم فعلا علی حساب ناظر به مواردی است که یک متنجس جامدی با مایع ملاقات بکنه، آیا این منجس است یا منجس نیست. ولی متنجس جامد علی‌القاعده باید یه چیزی باشه که قبلا با عین نجسی ملاقات کرده، بعد عین نجسش رو هم ازاله کردیم، بعد از ازاله صحبت بکنیم که حالا اگه ملاقات کرد چی میشه. چون اگه کسی دستش مثلا به معنی آلوده شده ولی عین نجس ملی رو ازاله نکرده، یعنی به طوری که عرفاً مثلا در دستش اثر سخونت و غلظت معنی هنوز باقیه یا حتی ممکنه دیده هم بشه مثلا، خب این که دیگه معلومه ای بزنه تو آب، آب چی میشه؟ نجس میشه. اگه دستش خونی شده عین نجسش رو ظاهر نکرده، یعنی مثلا لکه خون هنوز رو دستش آشکاره، چون خون یه جوری که عین نجسی بره رنگش هم رو پوست میره دیگه. این هم که محل بحث نیست، اون که محل بحثه این است که مثلا دستش خونی بوده بعد این دست رو مثلا مسحش کرده لکه خونش پاک شده بعد حالا این دست رو بزنه تو آب مثلا، اینجا میخوام اون حکمش چی است. یا مثلا رو دستش بول ریخته بعد بول خوش شده، این دستی مثلا بول روش تو خوش شده اینو تو آب بزنه. اینجا حکمش چی میشه؟ که این در واقع به نوعی میشه بحث انفعال یا عدم انفعال آب قلیل به نوعی، درسته؟ به واسطه متنجس، چون بحث انفعال آب قلیل واسطه این نجسه که اون دفعه عرض کردیم دیروز هم بازار بحث شد که ظاهرا اگه ما بین میته و بین بقیه نجاسات تفکیک بکنیم اختلاف و نزاع حل میشه، چون تعارض بین روایات عمدش پیرامون بین میته و نجاسات دیگه است. یا لااقل بگیم نجاسات ساری و غیر ساری، بول و دم و منی اینا ساری هن مثلا تو آب حل میشن، ولی میته غیر متسلخه در میاد دیگه. حالا اگه کسی عذره یابسه هم بهش ملحق بکنه اونم از همین باز که عذره یابسه واسه پخش نمیشه. حتی من خیلی راستش تجربه عینی ندارم، ولی مثلا اگه واقعا عذره یابسه یه جوری یابس شده باشه که مثلا حالت کلوخ مانند پیدا بکنه که مثلا توی آب که هست پخش نشه، قشنگ ورش دارینش کنار، نگه مثلا ورش میداری ذراتش بیاد تو آب پخش بشه، خب ممکنه ملتزم بشیم بگیم اینم مثل مریض هست. ولی اون روایاتی که در باب قطرات دم و بول و منی و این حرف هست اینا ظاهرا اجمال افهامی نداره و اصحاب هم که در اختلافش میشده از این باب بوده که میخواستن روایت رو همه رو هم یک کاسه کنن، بعد خب یه ده این ورش گرفتن گفتن اون ورش قرار این ورش گرفتن اون ورش گرفتن، مشهور که میفهمن آب قلیل منفعل میشود دیگه. حالا خواهیم آب قلیل با متنجس هم منفعل میشه و منفعل نمیشه. یه تل چی؟ دیگه خب اگه آب قلیل منفعل بشه که آب مضاف هم حتما، آب مضاف قلیل هم حتما میشه، اما آب مضاف کثیر که تو میشه قبلا عرض کردیم که ما هیچ روایتی برش نداریم و اون هم از تلقیات اصحاب راستش با مجموع فضای کنان از روایت تورات نشان داریم میخونیم خیلی سازگار نیست که مثلا بگیم آب مضاف اگه استخرم بود مثلا یه قطره بول چکید کلش باید چیکار کنیم مثلا بذاری کنار، مثلا هیچ شاهد برای این موضوع پیدا نه. خب قلت کساش به همین کر رو عدم کر شده دیگه. در حال اون مضاف ما تقسیم بندی نداریم، ولی مطمئنا نه من در باب مفهوم موافقه آب مضاف کمتر از کر که یقینا مقدارش با مقدار قلیل هست اگه آب اصلیش منفعل بشه خب مضافش هم منفعل میشه دیگه. اونی که بیش از کر هست معلوم بحثه که ملحقش کنیم به آب کر یا ملحقش کنیم به آب قلیل مثلا غیر مضاف، این محل اختلاف. خب میام یه جوری کلمات اصحابتونی که انگار انسان مسلم کردن که ملحق شدن. روایتی که ما داشتیم یادتون باشه در باب شیر بود و در باب روغن، و اونم در جایی که حیوان رفته توش افتاده و همون تو هم مرده و تهنشین شده مثلا فرض کنه که اون القاده نشدش تنقیه منات کرد بگیم خب این حکمش در همه جا مشترک هستش دیگه. نه کور رو نمیده سرعت داریم، ولی خب اصل تورات که میشه جاری کرد که
یعنی از بیشتر از آخر همون مقدار کورش رو که مثلا مقام موافقت میگیریم بعد بیشتر از کور رو باید اصل جاری کنیم.
یعنی بیشتر کورش رو شک اگه کردیم که نجس شده نشد باید چه کار کنیم؟ باید بگیم فلان نشد دیگه، شک میگه منفعل شده نشد میگه منفعل نشد، فتوایی که منفعل شد دیگه. بعد یه موقع از علم اجمالی داریم، علم اجمالی باید کار سخت میکنه، مثلا علم اجمالیه که مثلا شبهه مثلا قلیل در قلیله یا کثیر در قلیله مثلا فرض کنید میگه مثلا حالا فرض کنید بشکه مثلا شیره توش مثلا فرض کنید مثلا چه میدونم 10 تا قطره مثلا ادرار چکیده، این میدونیم خواهی مثلا اینو بفروشیمش مردم دارن ادرار میخورن، درسته؟ این خب خیلی سخت حکم حرمتش بکنیم، این نجاستش از باب حضور بول در این ظرفه، درسته؟ اما این غیر از دستش دیگه، غیر از این که مثلا که استخر باشه تو استخر علم اجمالیش هم منجز نیست. این خواسته دو تا حرفه، یکی اون علم اجمالی هست، یکی صراحت تعبدی نجاست که فقهای ما بین این دوتا تفکیک میکنن. حالا چقابای واقعا تو شریعت هم اینا هم جدا بوده یا نه نمیدونم، یعنی بعید نیست که مثلا کلا اینا همش اون قواعد ارتکازی علم اجمالیش کوچیک بودن گفتن آقا مثلا این بزرگ
منجز نیست مثلا استخر،
چون خب چی دیگه شبه غیر محصول هست دیگه، این شبهه قلیل در کثیریه که افرادش مثلا نسبت مثلا این یک قطره بول مثلا تو استخر خب به مراتب از نسبت مثلا 5 تا مخاطی گوشت هر رو میشن تو قصابی مشهد که خیلی کمتره که، درسته؟ مشهور که حالا خیلی ضابطه برای محصول محصول نمیدادن، ولی یه چیزایی بودش که قطع متعقن شما غیر محصول بود دیگه. دیگه مثلا یه استخ که حالا مثلا نفت اون دفعه ارزان خدمت که فقهای نجف بعدن شبهه کردن که نفت و کفار استخراج می‌کنن، کفار هم که نجسن، دستشون که خسرش آقا نفت کل چهار تا تن نجس شد. بعد تا سالهای سال که نفت رو میکشن بیرون، نفت همش تو منازل که شبهه ناک مثلا این نجاست تعبدی اینقدر تو ذهنشون پررنگ بوده که دیگه تا اونجا مثلا ادامهش رو رفته. خب این القاعده و مذاق شریعت جور در نمیاد. مثلا مثال آب سیل که نشون دیده باشین تو همین سایت اجتهاد هم دادن پارسال پیرسال سر سیلایی که اومد یکی دوتا مصاحبه کرده بودن که مثلا سیل الان آبش مضاف بود و بعد توش مردار و اینا بود و بعد کل این سیل نجس شد و کل خونه های مردم که سیل رفته توش همه وسایلشون کلا نجس، دیوارو کلا نجس، زمینا کلا نجس. یعنی طبق قواعد اینجا بعد با چند هم مصاحبه کردن که مثلا چیز کنه. حالا راه حلش چیه مثلا؟ نه یه جوری مثلا چیز کنیم که مثلا میگم نه ایشالله پاک مثلا فرض کنیم. یعنی تو اون پیش فرض هم بجا میگشتم ولی این سوال ها در قرنهای گذشته که همیشه هم سیمونه بود در ذهنش احدی اصلا نقش نبست، اصلا سوالش مثلا نشده که مثلا یه سیل اومد کل مثلا این شهر نجس شد چون سیر را چهار تا گربه و موش مردن. درست اصلا به فکر کسی نرسه خب هم به فکرشون نرسه معلوم نجس نبوده دیگه در یه جمله. خلاص حالا این چند تا روایت رو بخونم اول بعد بریم سراغ فایل چه جای توکلی که زحمت کشیدن. من روایت رو پراکنده رو وسایل میخونم با اجازهتون. یه روایت داشتیم که روایت خوب قبلا خوندیم خدمتتون که گفت خدمت امام صادق پرسید از مردی که یجد فی انائهی فعرتن تو ظرفش یک موش پیدا کرده و از این ظرف هم مکرر وضو گرفته یا غسل هم کرده لباسش هم شسته و قد کانت الفعرت هم متسلخف این موش هم ترکیده بوده. حضرت فرمودن اگر که این موشه رو اول دیده بعدش وضو گرفته یا غسل کرده یا لباس شسته فعلیه ان یغسل ثیابه لباسش که باید بشوره و هر جام که این آب خورده اونجا رو هم باید بره بشوره و وضوش اعاده کنه و نمازش هم اعاده کنه. اما اگر بعدش بوده نیاز به اعاده و امثال این حرفا نداره. خب ببینید این روایت بحث به طبع اولیش میگه که خب موشی که تو آب متسلخ شد آبو که نجس میکنه که این یه قتل متیقن هم. حال سازنه که این آبه هم چیزای بعدی رو نجس میکنه یا آبه چیزای بعدی رو نجس نمیکنه. یعنی مایعی که متنجس هست منجس مرحله بعدیش میشه و نجس مرحله بعدیش نمیشه. ما اگه خاطر شرفتون باشه گفتیم این مایعه از نظر احکام شرعی ملحق به عیان نجسه است چون دارای عیان نجسه است. چون دارای عیان نجسه است اصلا به نوعی متنجس حساب نمیشه تو عرف اونا، همون خود عیان نجسه حساب میشده و لذا چی هستش؟ لذا به جای دیگه هم خوردهش اون هم احکام ملاقات با عیان نجسه دارن. و یکی از شواهدی هم یادتون باشه بود که حضرت وقتی میگفت تو روغنی موش مرده میخوام روغنه رو بخورم، حضرت فرمودن خدا خوردن میته رو حرام کرده، نه فرمودن خدا خوردن ملاقی میته رو حرام کرده. یعنی معلومه اجزای میته تو این روغن پخش شده. شما که روغن استفاده میکنی به علم اجمالی داری چیکار میکنی؟ با اکل میته دوچار میشه. پس اینا در واقع به نوعی میشه اینکه میته متسلخه اگر اجزایش بیاد بره توی یک لباسی توی یک چیزی اون لباس و اون چیزا رو باید شست. اینو قبلا بحث کردیم ازش یک به دست میاد یه در اینا ظرافت داری که بعدن برسیم به جمع‌بندیش آخرش ببینیم به جمع‌بندی چی عذاب در میاد. ولی از این مثلا آیا در میاد خود موشه اگر هنوز متسلخ نشده سالم هست خورد به گوشه لباس من لباس من بشوریم؟ گفتم خب اونجا عرفاً از موشه به لباس من چیزی نمیماسه، چیزی به لباس من منتقل نمیشه. خب اونجا دلیل برای که لباسمون بشوریم نداشتیم و فعلا از این استفاده نمیشه. روایت دیگه هستش داره که این موضوع مکرره فر رجل الجنوب چون مدنش مکرره من سنداشو نمیخونم. یسهو شخصش جنوب است سهو میکند یغمسو یدهو فل انائه قبل ان یغسلها قبل ان دست رو بشوره دستشو میدنه تو آب. حضرت فرمودن که لا بأس اذا لم یکن اصاب یدهو شیئون ای به دستش چیزی نخورده اشکال نداره. خب مفهوم مخالفش اینه که دستش قبلا آغشته منی شده این دست وقتی تو آب میخوره مشکل داره و اطلاقش میگه این اهم از اینه که این دستش خشک باشد یا خیس باشد. یعنی معنی اگر خشک هم باشه بخوره تو آب آبش میشه نجس میشه. خب اینم خیلی به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون منی وقتی خشکم میشه این نجسش باقی است. مگر اینکه شما بفرمایید که نه این شامل مواردی هم میشه که منی رو از دستش با دستمال کلا پاک کرده هیچ عین نجسی وجود نداره، اونم اگه دستش بخوره تو آب بازم چی؟ دستش بازم نجس میشه. یعنی اطلاقش انقدر وسیع بگیریم، بگیم اهم از این که معنی مرطوب باشد یا خشک یا اینکه اصلا وجود خارجی هم نداشته باشد. و حضرت تفصیل که ندادن که حضرت مطلق فرمودن. پس ما داریم در واقع تمسک میکنیم به اطلاق مفهوم المخالفه، درسته؟ خب این سوال پیش میاد که مفهوم المخالفه اینجا چی دستش؟ اطلاق دارد یا نداره؟ چون مفهوم موافقش که مشخصه، فهمیدن لا بأس اذا لم یکن عصا و یده و شی، اگه به دستش چیزی نخورده که اشکال نداره، این ورش که خب معلومه نخورده که هیچ چیزی اشکال نداره دیگه. آیا میشه از این اطلاق گرفتش که فعن عصا و یده و شی اون ففیه بأس در تمام حالات، در جمعی حالات، یعنی همچین مفهوم مخالفه میشه به دست بیاریم یا نه؟ یه مقداری مشکله، چون ما تو بحث مفهوم شرط میگفتیم مفهوم شرط به شرطی معتبر هستش که چی باشه؟ که طرف مقابلش در مقام بیان همه فروضش باشن. اگه نباشن، مثلا یکی به شما مراجعه میکنه که دست مثلا زدم تو آب، آبا میگه به دست چیزی نخورده که اشکال نداره. خب بقیه‌اش نمیگیم که به دست چیزی خورده خودش انواعی دارد مثلا، درسته؟ فقط این ورشو میگیم. از گفتن این ور اطلاق نسبت به اونور دست نمیاد، مگر اینکه در مقام بیان اونور به شکل کامل چه باشه. اگه ما بگیم اینجا حضرت می‌خواستن طرفینشون همه رو بیان کنن، بعد به یه طرفش اکتفا کردن، اونو مفهوم مخالفه می‌فهمونن، خب اونورش هم اطلاق داشتن. اگه نه، مجبوریم بگیم که خب اطلاق در مفهوم مخالفه نداره دیگه. درسته؟ یعنی همون بحث ثمرات مثلا بحث مفهوم چه از مفهوم شرط که خلاصه اطلاق واوی و اووی ازش بگیریم یا چه نگیریم. اینا همیشه مبتنی میشه بر فضای سوال و اینکه ببینیم از فضای سوال چه مقدار اطلاق به دست میاد. آیا مثلا حضرت وظیفه داشتن دنبالش بگم میگن لا بأس اذا لم یکن اصحاب یده و شی او اصحاب یده و شی ولکنه مثلا جف یا لکنه مثلا مسحه بالمندیل، این او هم مثلا باید اضافه میکردن، درسته؟ که بعد ما گفتن اطلاق و اووی دارد و اضافه نکردن و پس چی شد؟ پس همه فروض دیگر رو در بر میگیره. یعنی که نبگیم حضرت در مقام بیان تمام فروض نبودن. مثلا نمیشه حق باشه و اتفاقا این شبهه تو ذهن اصحاب چه بوده تو سوالای متکرر اومده. لذات این روایت کلن و اخذ به اطلاق مفهوم مخالفش مقداری دشوار. حالا روایت دیگر روایت دیگه داره که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن سماعه عن ابی بصیر عنهم علیهم السلام اذا ادخلت یدک فی الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس، اگه قبل اینکه غسل دستتو بشویی غسل بکنی تو ظرف اشکال ندارد. این عبارت خوب دقت کنید، الا ان یکون اصابه قذر بول او جنابتون، مگر اینکه به دستت یک قذری خورده باشد، یه بول یا چی یا جنابتی. فان ادخلت یدک فی الماء و فیها شیء من ذلک، اگه دستت که تو آب از اینا چیزی همراهش بود، فاحرق ذلک الماء، آبو چیکار کن؟ خالی کن. چند تا نکته اینجاست. یه نکته اینکه ببینید سابقا بحث چند بار مطرح شده ولی حالا خاطرتون باشه که آیا قذر در عرف روایات و متنجس هم میگن یا چی یا نمیگن. سابقا عرض کردیم که اجمالا میگن و اینجوری نیست که هیچ جا نگن. یکی از موارد معروفش هم همین تنها روایتی است که مستند قاعده طهارت که میفهمود کل شیء ان لک نظیف حتی تعلم انه قذر، که این قذر ظاهرا منظور عین نجس نیست، متنجسه. تو نمیخواد بگه اگه اعیان نجسه رو اسمش بلد نبودی همه اعیانات رو تو پاک است تا بفهمی که این نجس است. یعنی شبهه حکمیه نیست، نادر به شبهه چی است؟ موضوعی است دارن، درسته؟ ولی کن من اون شخصم چند جمعه گفتم گفتن این که این اطلاق ازش بگیریم سخته، یعنی خیلی توابیر تو رواد نشون میده که قذر به خود این نجاسته میگفتن. مثلا همین تعبیر که اینجا داریم که الا ان یکون اصابه قذرون باولون او جنابتون، مثلا قذر یعنی مثلا بول، جنابت، یعنی چیزایی توی مایه. حالا شما سر دمش هم ما گیر داشتیم که به دم هم طور واحد غزل اطلاق میکنن یا نمیکنن. ولی مثلا یه چیزی که خورده به یه چیزی که خورده به اشتی که خورده به اشتی که خورده به یک نجسی که حالا بعد از متأخرین فهمیده بودن به اینا یقینا غزل اطلاق شده نمیشه. این که نکته لغوی است. ولی تحلیل روایت دونید روایت صدر و ذیلش با همدیگه هماهنگ نیست. صدرش چی میگه؟ صدرش میگه که الا ان یکون اصابها قذرون بولون او جنابه، اگه به دستت بول یا جنابت خورده تا بکنی تو آب، آب چی میشه؟ خراب میشه. خب این که به دستم بول خورده اهم از اینه که الان بول در دستم باشه یا بول با دستمال چی کرده باشم؟ خوش کرده باشم. یعنی ما بخواییم به اطلاق این اخذ بکنیم بعد بگیم اگه دستت قبلا بول ریخته و خشکش کردی این دست خشکه رو بزنی تو آب، آب چی میشه؟ فاسد میشه. ولی ذیل روایت چی میگه؟ نهاز بفهمه داره فَإِنْ اَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ، اگه دست رو تو آب کردی و فیها شیئون من ذلک، در حالی که تو دستت یه چیزی از قذر وجود دارد یعنی عین نجس حضور داره، فَأَحْرِقْ ذَلِكَ الْمَاءَ، یعنی هم دستت خیسه، همین الان ادرار کردی درسته، همین الان به دستت بول ریخته، یا مثل بحثی که دیروز داشتیم مثلا نمیتونستی آب رو بدنت بریزی خودتو با دستت خوش کردی محل بول رو، دستت خیسه درسته. ذیلش میگه باید عین نجس وجود داشته باشه. صدرش میگه نه، عین نجس هم که اصابت هم کرده باشه بس، اگرچه که وجود خارجی نداشته باشه. این همون گیریست که تو روایت قبلی هم ما داشتیم. این شاید والا اینا که یقینا هیچ وقت بیان امام نیست هیچ جا، این روایت به خصوص که اصلا نیست، چون این روایت داره که ان ابی بصیر انهم علیهم السلام، حالا ابو بصیر حضرت امام باقر امام صادق هم اصلا در حساب مثلا ادراک کرده باشن، بقیه ائمه که ادراک نکردن، ولی این معلومه که محصول مطلبی است که از اهل بیت روایت شده است. درست انهم که عادتا یه ممکن نیست مثلا این همین الفاظ با همین تعاویر مثلا امام صادق علیه السلام نقل کرده باشن. درسته؟ این معلوم محصلی است که ایشون تو دانش داشته. ما الان قضاوت بریم بیشتر سراغ ارتکاز از ذهن ابو بصیر. نمیشه مثلا چیز کنیم. ولی حالا ما اگه بخوایم عبارت ابو بصیر رو بخونیم، راستش به گمان حقیر ذیلش ظهورش اقوا از صدرشه. وقتی میگه ان ادخلت یدک فی الماء و فیها شیئون من ذلک، این خیلی زور دادن که واقعا وجود خارجی دارد. یه ملاک داره، یعنی اونجا که میگیم اصابه ها یعنی نه که فقط خورده باید پاکش کردی، به خصوص اون نکته سیده مردان کوشه زنتون باشه که خیلی ها این تصور داشتن که اگه خورده باید پاکش کردی کنن پاک میشه، اصلا اصلا نیست دیگه، اصلا نیاز به آب ریختن هم چیه نداره. پس این روایت هم خودش خیلی در نمیاد که متنجس جامد منجس چی از منجس آب. روایت بعدی رو ببینیم. روایت بعدی داره سال تو اول حسن ان الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذره قال يكفي الاناء، پرسیدم از خدمت حضرت امام رضا صلی الله علیه جناب احمد بن معاذ بن ابی نصر بزنطی، از کسی که دستش رو در آب میکنه در حالی که دستش قذر است، خدا فرمودن آب رو خالی کن، باز دستش قذر است، دور اول کلامه که منظور از قذر قذر عینی است یا قذر تعبدی، یعنی اونا وقتی که مثلا دستشون بول میریخته قشنگ با دستمال پاک میکردن و هیچ اثری ازش نبوده، یا دست خونی میشده اینجوری اینجوری میکنن که تو روایت صلات هم داشتیم که خونش اینجوری محو کن، بازم میگفته یدی قذرتون، یا میگه یدی کان قذرتون فمسحت القذرن، مثلا درست ازلت القذرن. این باز اول بحثه که تو عرف امروز بله میگه دست نجسه دیگه، و معلوم آقای اشتاردین هم همینجوری این سلسله رو درست کردن که این نجس و نجس به نجس خورد تا آخر، ولی این تو عرف روایات بازم میشه چی میشه مجمل، بازم کار سخت. روایت بعدی باز از زرعه از سماعت ابی عبدالله علیه السلام ان اصاب الرجل جنابتون فادخل یده فی الاناء فلا بأس اذا لم یکن اصاب یده شیئون من منی، این هم که مضمونش همون مضمون روایت قبلیه، اگر که در دستش منی اصابت نکرده از لابسا، باید مفهوم مخالفه ازش بگیریم، بگیم که پس این اصابهو خواست مشکل دارد سوان این که منی در دستش باقی باشه یا در دستش باقی شه نباشه. روایت بعدی باز تو همین باب داره، سهل تو ان رجل یمس و تستع و رکوته. یک کسی میاد دست میزنه به تشتی یا یک ظرف آبی، ثم یدخل یده فی الاناء قبل ان یفرغ علی کفه. خب تو آداب غسل جنابت حتما دیدید، حالا امروز هم شاید روایتشو بخونیم، هر وقت عین میپرسه چه شکلی غسل جنابت بکنم، حضرت فرمان اول یک کف آب رو دستت بشور که خیلیش هم داره از مرفق خوبه بشوری دیگه، بعد وقتی دستات پاک شد آب بردار رو مواضع نجس رو بشور، بعد چون غسل کردم. این میگه قبل از اینکه رو کف دستش آب بریزه چیکار میکنن؟ دستش میکنن تو ظرف. قال یهریق من الماء ثلاث حفنات، از این آب سه تا کف دست خالی کنه. و این لم یفعل فلا بأس، اگر هم نکردش کار نداره. یعنی این که حکم استحبابیه، که اگه همجوری دستی کردی تو آب، دستاتو خلاص نشسته بودی واجب نیست، ولی خوبه از باب اینکه این آب یه ذره پاک بشه مقدارش چیکار کنه؟ خالی کن. حالا خالی کردن آب چه فایده ای داره؟ راستش نمیدونم، شاید مثلا از این باب بوده که مثلا وقت دستشون میکردن، خب دستشون روی آب میکردن، میگه فوری از اون همین روی آب سطح و کف مثلا چیکار کنه؟ برداره، چون احتمال که نجاست به جای دیگه سرایت کرده باشه مثلا کمتر. بعد فرمود و این اصابت و جنابتون، اگر جنابتی او اصابت کرده است، فعد خلیده هوف المائه، بعد دست رو تو آب بکنه، فلا به اصابه این لم یکن اصابه یده هو شیء من المنی. تا اینجا هم که این قبلی هست، بلکه ذهلی داره مفهوم مخالفش رو تکرار کرده، داره و این کان اصابه یده هو، اگر منی به دستش اصابت کرده، فعد خلیده فی الماء قبل ان یفرغ علی کفه، دستشو کرد تو آب قبل از اینکه رو دستش آب بریزه، فلیهرق الماء کله، همه آب رو خالی کنه. این ذیلش شاید یکی از مثلا بهترین شواهد باشه برای بحث ما، اگر بخوایم به این مسئله خلاصه چیز بشیم، ملتزم بشیم. درسته؟ چرا؟ چون وقت ان کان اصاب یده فادخل یده فی الماء فلیهرق الماء کله. فقط اون سوال و شبهه کماکان این گوشه کناره ذهن آدم میمونه که آیا این روایت هم مثلا ناظر است به جایی که تو دستش الان معنی موجود است؟ مثلا اون روایت قبلی گفته اصابه، بعد تفسیرش کرده بود که فلیده منها شیعون، یا نه شامل جایی هم میشه که معنی بهش خورده ولی دستمال کشیدن کلن پاکش کردن. این سوال گوشش خلاصه باقیه، ولی اصل روایت دلالتش در مجموع مثلا چی هستش؟ بهتر هستش. روایت با...
از اینکه و امکان اصلا یه جبوش یه دفعه فرد خلق از این خواهی نمیشه
اصلا یه جبوش ولی خب این که آخه اگر فا منظورت یعنی از با که الفاول ترتیب به اتصالی منظورتونه؟ یه بار بعیده اینجا اتصال به این معنی کنه، چون بالاخره آقاده از اون موقعی که اصابت معنی کرده تا اون موقعی که میره غسل بکنه بالاخره فاصله شده دیگه.
نه خب بالاخره یه کاری که متناظر باشه که در این مقام مثلا یه اتصال به معنی زده
خود ظاهر تعبیر اصابه یعنی خورد، درسته؟ یعنی من حالا سوانی که ازیل عملم خلاصه یوزل، درسته؟ دیروز یعنی شما دارین میگین که دارین کمک میکنین به اطلاق روایت، دیگه میگین اصابه گردهو حتی خشکم نکرده باشه ممکنه عین نجس باقی نمونده باشه ولی اصابت صورت گرفته باشه. منم با شما موافقم، یعنی واقعا یعنی دامنه اصابت دارن وسیع‌تر از ایناست. البته بالاخره یک ذرات اجزایی از اون مثلا هست، ممکنه دیده نشه، حس نشه، لمس، مثل خونی که مسحش میکردیم که مثلا الان قاضی هستش دیگه، چیزی هستش بخوش رو پوست و اینا مثلا باقی میمونه دیگه. خب کجا بوده؟ روایت بعدی داره سهل تو انال جنوبه یحمل و رکبته او توره فیود خلو اسبعهو فی قال انکانت یدهو قذرتن فا احرقهو، اگه دستش قذر هست آوار خالی کنه، و انکان لم یوسف ها قذرون فلیقتسل من. این هم که دقیقا دلالتش و خصوصیاتش اینا این همون قبلیست که این وش داره انکان لم یوسف ها، اون وش داره انکان یدهو چه قذر هست. خب دیگه روایات دیگه که شبیه این مضمون باشه، یه چند تا روایت داریم که حالا برعکس اینه، اینا هم بخونم بایدتون. مثلا این داره این سوال مثلا آدم پرسیدن چند بار که کسی داره غسل میکنه، بعد این آب غسلش که میشه که رو زمین، از رو زمین میشه که تو ظرف، تو همین تشتی که آبا توش بوده، اون آب فاسد میشه اون آب فاسد نمیشه. خب بعد این دو تا خلاصه حیثیت داشته، یه حیثیتی که بعضیا گویا فکر میکردن آبی که حدث اکبر باش زائل میشه اون آبه گیر داره، خود رو باید ما فقط اون آبه گیریشه نداره. جهت دومشن یادتون باشه قبلا چند بار بحث کردیم، گفتیم اینا خیلی موقع میرفتن تو کنیف غسل میکردن و کنیف هم دستشوی و سوراخ و اینا نداشته، خلاصه یک اتاق صافی بوده، فقط یه موقعیت من بجای که کنار کوچه این وری اون وری کاری بکنن توی اتاق کاراشون انجام بدن، به خصوصا برای بول خیلی استفاده میشه، مثلا هر گوشه کنارش بالاخره آغشته به بول بوده، که میگه خدمت عدد عرض میکنه که مثلا میرم تو کنیف غسل بکنم زمینش هم همیشه بهش بول ثابت میکنه، آبا میشه که رو زمین بعد میشه که توی ظرف من. اینجا آیا چیز میشه ظرف منو خراب میکنه؟ ظرف منو خراب نمیکنه. حضرت میفرمان نه، اینجا ظرف شما رو بهش آسیبی نمیزن. حالا یه تعبیر داره که سوال ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یقتسل فینتزح من الارض فی الاناء فقال لا بس هازام ما قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یه تعبیر. یکی دیگه باز داره فی الرجل جنوب یقتسل فینتزح من الماء فی الاناء قال لا بس ما جعل علیکم فی الدین من حرج. باز شبیه همین مضمون، این مضمون مکرر. فی الجنوبه یقتسل فیقتر الماء عن جسده فی الاناء و ینتزه الماء من الارض فیسیل فی الاناء قال لا بأس. بعد دیگه داره که من پیداش کنم انشاءالله. خون روایت الان پیدا نمی کنم، نه الان که باز بعدم پیداش کردیم. یه نکته
من زرفی بودم چیزی که میگفتید در واقع ظروف کار رو سخت‌تر گرفتن مناخات نداره؟
نه خب این ظرف قضا که نیست، ظرف آبی که باش قص میکردن یه درست کردن، بحث ظروف نیست، بحث
آب داخلشه.
چه؟ بس آب داخلش از باب این که میخواییم مثلا چیز کنیم بس
ظرفی که دستشو دیگه داره آب میریزه، اون آبی که میریزه پایین میریزه توی ظرف دیگه دیگه، اون آبی که داره باش قص میکنه که اون پایین نیست.
نه یه ظرف آبی یک کتوش و هم دارن آب قص میکنن.
کاسه‌ای داره؟
یعنی این مزدورش شاید مزدورش این باشه، میخواییم مثلا این بحثی هم داریم میکنیم، این آب نجس میشه از این باب کردی نمیشه خوردش و نمیشه باش وضو غسل انجام داد. اگه اشکال اینجوری بگیم فکر کنم وجیه‌تره. درسته؟ یعنی این نجاستش از باب نجاست صلاتی نیستش که مثلا مشکل در نماز ایجاد بکنه. این آب رو باهاش چیز نمیشه کرد. نمیشه باهاش وضو گرفت و غسل انجام داد. درسته؟ ولی یه ظرف آبیه که از این ظرف آب همینطور به قول این تعابیر روایات با یک خلاصه انایی از این بر میداره، از این تشت مثلا میذاره رو سرش. درسته؟ بعد همونطور که وایسته کنارش داره غسل میکنه، از قطرات آب بدنش میشه که مثلا تو این ظرفه
میخوره زمین،
آیا میخوره زمین، از تو زمین میشه که مثلا تو این ظرفه. درسته؟ حالا این اشکال نداره. تو یکی از روایاتش که الان پیدا نمیکنم، حالا ان شاءالله بگنیم باز پیدا میشه، قبلش میپرسه میگه در کنیفی هستم که این کنیف چیز داره. آیا تو فایل های چیز هست
که مثلا
موضعی
بود که
همین کان بله بله همون میگم یه روایت اینجوری داره که من اون روایت رو پیدا کنم اون دلالتش روشن‌تره که میگه محل بول است و محل غسل جنابت کلا. آها این پیدا کردم، داره که از حضرت علی میگه اخی موسی سألت عن البیت یبال علی زهره. نه این اون نیست، ببخشید این شبیه اون. نمیدونم من چطور این همون چوره دستم بود الان چرا پیدا نمیشه، نمیدونم چه قسمت نیه. نه نه اون نیستش. حالا شما هایی پیدا کردم بعدا دور خدمتون.
چی بوده
مضمونش؟ نه فهمان اشکال نداره، اون نکتهش مهم باشیم بود که گفت زمینی هستش که چیز هستش اونجا بول میکنن و غسل جنابت انجام میدن و وقتی غسل میکنم آب میخوره رو زمین میشه که تو ظرف من. درسته؟ اون زمینه حتما متنجسه. درسته؟ لااقل به علم اجمالی احکام متنجسه چیه؟ داره دیگه، چون زمینه ایست که اصلا مخصوص بوله دیگه. آبی که میشه که اونجا اون آبه بعد دارم به تو ظرف بعدی میرزه. میگن مثلا ظرف بعدی که نجس نمیشه حضرت، مثلا ظرف بعدی کاملا پاک است و اونجا هیچ چیزی نداره.
میشه که رو زمین بعد میذاره تو این ظرف،
از این میشه تو این ظرف با این ظرف میخوام وضو بگیرم و غسل بکنم. خب مثلا میشه، فقط نکتهش اینه که صراحتا میگم میگه این زمینی که آب روش میشه که زمینی است که متنجسه چون در محل بول هستش. چون اگه دو تا شبه هست، اینکه با آب حدث اکبر میشه چیز کرد میشه غسل کرد یا نه، یکی دیگه این هستش که با آبی که اصابت کرده به کف کنیف اگه چکی توی تشت ما میشه قصد کرده نمیشه قصد کرده. اینا دوتا مسئله است که پیدا کرده داره که قول تو لبی عبدالله علیه السلام جلد یک مسئله صفحه 213 است اقتصل و فی مقتصلن یوبال و فی و یقتصل من الجنابه. یه جایی غسل میکنم که اونجا از جنابت غسل میکنن و بول میکنن. خب جایی که از جنابت غسل میکنن که همیشه منی شستشون میشه اونجا دیگه به طور طبیعی، یعنی آب آغشتما منی میاد جاری تو کف این مقتصل. بول هم که میکنن فیقع و فل انائه ما ینزو من الارض، تو ظرف میپرد اون چیزهایی که خلاصه از زمین برمیخیزد و میچه که رو زمین. قال لا بس، حالا فهمیدن اون اشکالی چیه نداره. این که در واقع اینجا متنجس با دو تا واسطه است، زمین متنجس اوله، اون قطره آبی که میفته اونجا میشه متنجس دوم، اون میشه که توی این ظرف ما میشه متنجس چیه سوم. فهمیدی سومی که یقینا پاکه دیگه، یعنی اینش که دیگه خیلی روشنه دیگه. اگه ما سر اون زمینه گیر داشته باشیم، سر اون قطره آب وسطی هم گیر داشته باشیم، سر آخری مثلا من گیری چه نداریم. خب دیگه اگه خیس باشه به قولش نفر قبلی تازه خلاصه اونجا باشه، خب حالا به قولش
حالا یه آبه میخواد بچکه،
نه دیگه چی؟
آب میخواد الان بچکه توی ظرف، نه خود اون چیزی که زمینه
یا یه واسه پشکه باشه. نه میگن اگه اون زمینه خوش این نجاست داشته، آقا این نجاست بعیده دیگه، چون مثلا اینجا که بول میکنن مثلا حالا مثلا اگه زمینش خیلی سخت و سفت نباشه که علالقاده جایی که مخصوصا این کار زمینش شده هستش دیگه، مثلا میگن خاکش خیسه نمناک، مثلا فرض کنید نمیگن مثلا الان اینجا بول وایستاده مثلا بره قشنگ پاشو داره تو بولا مثلا ببخشی بیاده شلپشون رو بکنه چی؟ خب نه، خب ببینید معنی اگه رو خاکش نریختن، معنی رو بدن بوده، رو بدن آب ریختن، آب شستن با معنی این معنی تون آب حل شدن اومده رو زمین، یعنی عینش علالقاده از بین رفته دیگه، ولی احتمالاً تنجس خودشی هستنش مسلمه. اگه الان با فقه امروز باشه که عمران آنشا باید همچه قسل بکنیم خواهیم پامونو بذاریم میگم الان چیز شد همینجا در دیوارش خلاصه در حال سرایت کردن هستش. ما الان دستشویی که هست با این امکانات و کاشی و سرامی کنیم آقا به چیز شلنگ میگیرن و میشورن و اینا، بازم مردم همه احتیاط میکنن که الان این دستشویی سنگ دستشویی پاکه نجسه نمیدونم چیزاری این که الان خیلی روشنه، یعنی این خلاصه از باب اصل طهارت هم نیست منظورم، چون میگه مختصری است که یوبال و فی اصلا برای این کار درستی دادی که یختصر و فی من الجنابه. حالا این مضمون رو شما میگم تو جای دیگه هم اگه چیز بکنید بگردید، اون جای دیگه هم که میگفت غسل میکنم آب میچکه، یه مسئله مهمیش که اون جایی که غسل میکردن خلاصه محل چیزی هستش، محل مشتبهی هستش و احتمال مثلا نجاست درش خیلی پر رنگ. خب حالا این روایت هایی که خوندیم، حالا من روایت دیگه اجالتا تو خاطرم نیستش، از اینا چی در بیاریم خلاصه حکم فقیش شد. آره خب این قطره واقعا یه عین خارجی است، از اونجا جدا میشه بخوره به اینجا، این غیر از دست خیس منه که بخوره به این دستم، دست خیس میخوره دست خیس، اون خیسی رو وصف دست میدونن، میگن دست خیس درسته با دست خیس، نمیگن آب متصل به دست خیس متصل شد به اون دست دیگه، ولی یه آبی ریخت دست من اینجا ریختش توی یکی بعدی یه واسطه اضافه میشه دیگه، لذا ما متنجس جامد این واسطه یکی بعدی سرعت رو در رو میگفتیم واقعا این جامده به جامده سرعت میگن نمیده، ولی اینجوری شما میگین همچنان دیگه مایه سرعت میگن نمیده درسته، ولی از نظر فقهی و عرفی میگفتیم نه جامد موجب سرعت میشه ولی موجب سرعت چی نمیشه. حالا ما باشم این روایت ها جنبندی روایت ها ازش چی در میاد، اجمالا فکر میکنم اگه ما با موازن فقهی بخوایم پیش بریم حدس و تخمین رو بخوایم بذاریم کنار، اطلاق روایات میگه که اگه واقعا عین نجاست هم واقعی نیست، این دست خوردش تو آب، این آب دیگه خراب میشه دیگه، اطلاق روایت ما داره همچین چیزی میگه. آره بول ریخته خوش شده درسته، یعنی نه خب اگه خود قذر خود این نجاست لاغر اجمال داره، قذر اجمال داره که یعنی اون چیزی که الان واقعا نجاست درش هست درسته یا به نجاست خورده است، اجمال رو اردن که ظهور در این ورداره، اینجوری که بگیم اطلاق داره اطلاق نمیشه گرفت، ولی این روایت ما بیشترش تعبیرش نست که این اصابه هو. خب واقعا عرفن اگه یه قطره بولیشه که دو دست من و شما بعد اینجوری کردیم خوش شد، بعد نمیگن این اصابه یده هو قذرون باولون او جنابتون، میگن دیگه درسته دست من آلوده است درسته، یک بولی بهش خود قذری بهش خورده، بعد روایت ما میگه که اگر اصابت کرده دستشوی کرد آبو خالی کنه، لذا ظاهر روایت نستش که متنجسی که عین نجس در او حضور پیدا کرده، ولی که عین نجس رو الان اثر حسی شد زائل کردیم ولی هنوز تطهیر نشده، این اگه خورد تو آب قلیل، آب قلیل چی میشود؟ منفعل میشود، خب این آب قلیل منفعل میشه یعنی چی؟ یعنی با این آب قلیل دیگه وضو و غسل ممکن نیست، اکل و شرب هم جایز چی؟ نیست. استفاده های دیگه که مثلا من جایزه، قبلا گفتم وقتی میگن بریزینش یعنی استفاده های متعارف شرعی نکنیم، درسته؟ ولی لازم بریزیم پای درخت یا آبیاری که یقینا اشکالی چیه نداریم، خوش یک مسئله ریختنه بذاریم جلو حیوان ها بخورن که مسلمان اشکالی چیه نداره. خب از این در میاد که حالا این آبه باز دوباره اگر ریخ روی یک لباسی، لباس بعدی رو نجس میکنه؟ راستش نه، از این در نمیاد. و تو من فکر میکنم که مجموعش نگاه کنید ازش در میاد که یکی بعدی نجس نمیکنه. چرا؟ چون مثلا اینجوری بود، هدف حالا میخوایی برید بریزی هم یه جا برید که اونجا نجس نشه. و الان ما این شکلی هم مثلا یه آب نجسی هست، یه آب نجس آب رو مثلا گوشه باغچه خالیش کنید که مثلا همه جا رو نجس میکنه، مفاضل باشه زمین نریزه. و این هم مثلا نبریزش دیگه، درسته؟ هیچ تعهد و تقیدی نسبت یه کجا بریزی چی کارش بکنی نداشته. ما اون آبی که توش موش مرده بود و پخ شده بود اون رو روایت داریم که این آب هم خورده به لباس، لباس هم برو بعدن چیکار کن بشور، درسته؟ ولی این آبی که توش یه قطره بول چکیده، ببخشید یه قطره بول هم نه، این آبی که توش یک متنجسی وارد شده، نه این نجس، این اگه بعدن ریختش جایی اونجا هم باید بریم آب بکشیم، یه همچین چیزی فعلا پیدا نکرده. نه خب اون منجس هم هست یا نه؟ مثلا این آبا رفت ریختیم گوشه باغچه، خب درسته؟ این خاکای باغچه هم خب باید یه جایش یه بار بعدش میگفتن در طول تاریخ دیگه که بفهمید دیگه. خب نه از آبش که اشتراب میکنه، مثلا از این آب هرش اشتراب کرده خب ریختیم گوشه باغچه، بعد این آب
خب
نه نه بریم آب استفاده نکن، نمیگه اجتناب کن که، درسته؟ ما آب استفاده نکن، میریم کوچه باغچه، بعد آب میره تو زمین خوش میشه، بعد اون کوچه باغچه، اون کوچه باغچه نجس ها نری اونجا، قبلا آب نجس ها ریختیم اینجا دیگه. از این که در نمیاد
کوچه باغچه، نه خود این آب اگه بریزه به لباس،
خب خب حالا اگه این آب بریزه لباس، خب این حالا فرع دومه. پس این یه مسئله این هستش که این آب خودش منجس چیز دیگه باشه، ما فعلا حساب دلیل نداریم که بخواد چیزهای دیگر رو چیکار کنه، تنجیس بکنه. فرق دوم این است که این آب رو لباس، همونطور که این لباس با این آب خیس هستش میخوام نماز بخونم، درسته؟ هنوز خیسه، آیا خوش بشه که هیچ اشکال علاقاته نداره، جای خوش شد این لباسی که خب همون لباس قبلیه دیگه، اون آب هم که رفت به امان خدا، این نجسی هم که در کار چیه نبوده، درسته؟ آیا دلیل دارم که این لباس رو باید بشوریم؟ میگم ما دلیل نداریم که لباس رو بشوریم نداره. یعنی اگر این آب ملاقات کرد با یک لباسی، لباس رو بشکار کنیم بشور. اما تا وقتی این لباس خیسه، این آب تو لباس من هستش، با این لباس نمیشه نماز خون. این هم بازور اول کلامه، چون ما هیچ روایتی در نهی از نماز خوندن با نجس که پیدا نکردیم دیگه، درسته؟ یعنی روایت و ماهی هم نداشت نگه که آقای که شرایط صحت صلات چی هست که رئیس حملات نباشه. اونی که ما داشتیم بودش که میگفت اگه به لباس این نجس برخورد کرد آب بکشی، ما اینو دلیل داشتیم، گفت بول ریخ برو بشور، خون ریخ برو بشور دیگه. همین چیز هست دیگه، از همین میگم مثل بلاغت گفتیم سبک مجاز از مجاز، اینا سر که مجاز از مجاز از مجاز از مجاز، یعنی فرعی چیده شده همیزه رفته جلو رفته جلو.
مثلا میگن که بول بول واسط نباشه، بعد الان اون آبم به خاطر ارتباطش به بول نجس شده باشه، این بخش باشه اجتناب نظرش، خود اون طرف نتیجه نمیگه که پس از این آبم
ها داشته انصافا نگردی بار کنید این که دیگه چیه؟ بلین نه دقیقا من بحث کنید
در حکم بول حساب کردین الان برای ما.
نه نه ببین نه ببین خود خود نه ببین یه آبی بودش که توش بول میریخ، درسته؟ اینو در قبلا هم عرض کردم، از شاید از بعد از روایت بشه در مجموع استفاده کرد که آبی که توش عین نجس ریخته در حکم عین نجسه. الان بحث اون سر آبی که توش بول ریخته، بحث اون سر آبی است که دستی توش خورده که این دسته به بول خورده بوده. خیلی همون چون که بول که نیستش که، یقینا که این آب بولی هست اما خود بول که نیستش که، این آب بولی هم که استفاده نکن، اون چشم استفاده نمیکنه. ولی اگه مثلا این آب ریخش رو لباس من بدم، میگم الان مثلا من در همراه هم بول دارم، لباس من آلوده به بول، واقعا شما عرف مراجعه میگن این لباسش دیگه با بول آلوده شد.
حضرت اول نمیگفتن، حضرت اومد اون اینو نازل منزله اون کردن، یه قطعه بلند توی آبی بریزه عرفون میتونه اگه این آب به لباس بخوره این لباس
خدا پدر تو یاد باز ما اونجا هم گفتیم یه تنزیلی وجود داره دیگه وجود داره. پس این تنزیل باید فهم عرفی نیست نه دیگه باید اگه واقعا یه قطره بول که تو ظرف آب قلی ریخته رو تنزیل کنن به جای بول واقعا ازش استفاده میشه که یه دستی هم که به بول خورده بوده بعد بولش هم خوش شده بوده بعد دستات دادیم تو آب این آب بعدی هم تنزیل چه ناظر مدلله بول همین که میگین تنزیل فهم عرفی نیست نیاز به چی داره نیاز به دلیل داره درسته خب ما دلیل نداریم برای چیزی
گفتن دیگه که از استفاده مثلا وضوی شوربی نکن آخه خیلی ازت نصفشم گفتن اون یکی
آخه خود ملازمه نداره که خیلی زمان که استفاده وضوی شورب نکنیم درسته ولی بر نماز هم مانعی نداشته باشه مگه ما در باب خمر به همین نتیجه نرسیدیم خب ان الله حرم اکله و شربه و لم یحرم الصلاه اصلا خب همین اصلا نداشته چیکار کنیم شما مقتضی قاعده چی هست یقینا مقتضی قاعده ملازمه نیستش دیگه که اگر که مثلا یه جای بول تو آب ریخته بودین ملازم است با اون جایی که دست یا بول بخوره بولش هم خوش شد دست تو آب بخوره یعنی ته اینه که اگر در میاد نستش که متنجس جامد منجس هست منجس نسبت به وضو و غسل و اکل و شرب اما منجس نسبت به صلات ما فعلا ازش دلیلی اونجا عدل صلات نه دیگه متنجس جامد یعنی اون چیزی که جامد است و به این نجس خورده است خب این فقط این میشد همون سوال قبلی که آیا مثلا ما خون رو جزء قذر حساب بکنیم یا چی یا نگا چرا روایات ما راستش همش در مورد معنیه یه تک روایت داریم در مورد چی در مورد بول که اون تک روایت بول هم
لعاب سک هم مثلا چی اون هم مثلا قذر بهش میگفتن
دیگه حلال قادرش میگفتن دیگه یعنی اون وقت که فرمودن دیگه کلبت همه انجس است و چی دست و اینا علال قادر ملحق به عمله باشه حالا ولی مثلا ما روایتون قدر متعقنش معنی حقیقتش اگه بخوایم تو این تشکیک بکنیم که حالا از معنی بهش لری استراحت بکنیم یا نکنیم مقدار کار سخت میشه یعنی اینجوری بخوایم بگیم مثلا ممکنه بگیم بون هم اگه نبود مثلا عینش نبود دیگه استراحت نمیکنه قائت هم عینش نبود استراحت نمیکنه فقط معنی به خصوص اگه عینش نبود استراحت میکنه ولی مثلا حالا قاعدت بشه دیگه بله مثلا قضیه در مورد میته که داشتیم انگار تو بحث همون اکل و شرب بله حالا رجس و نجس و اینا که داشته باشیم هم تقریبا کفایت میکنم حالا دم و این مقدارش سر شرب داشتیم ولی اگه اونجا هم که قال و تفکیک نشیم اجمالا میفهم اون آب رو گذاشت کنار ولی آب رو داریم کنار نگو آب ولی مثلا این ثمرش کجاست مثلا فرض کنید یک لباسی مثلا بول روش ریخته حالا خوش شده این لباس انداختیم تو ماشین لباس شویی درسته این آبی که الان تو ماشین لباس شویی جریان پیدا میکنه برفرض که کور نباشه و نمیدونم متصل به کور نباشه و به قول بعضی داره میپاشه ذراتش هم جدا بشه اون آب دیگه باش وضو نمیشه گرفت یعنی اگه مثلا آب میشه لنگ پشت ماشین لباس شویی میاد بیرون آب رو جمع کنه حالا برفرض که آب هنوز چیز باشه مضاف نشده باشه با اون آب نمیشه وضو گرفت نمیشه مثلا غسل کرد چرا چون خورده به لباسی که تو اون لباس چی بوده بول وجود داشته اما آیا اون آبه همه لباسای دیگر هم نجس میکنه؟ ظاهرا که لباس دیگر هم نجس نمیکنه یعنی بچه برای که لباس دیگر تنجیس بکنه وجود نداره دیگه درسته متنجس مایه وقتی چیز میکنه تنجیس میکنه که با عین نجس برخورد کرده باشه اما اگه مثلا یک لباسی بود توش ببخشید مثلا قائط مثلا بچه توش بود یادشون رفت قائطش رو عینش رو بردارن انداختن تو ماشین لباسشویی و چوسته بعد این قاطی رفت قاطی لباسا هم پخش شد و متلاشی شد اینا خب این آبه دیگه فقط متنجس نیست این آبه حاوی عین نجسه بعد وقت همه لباسای دیگه هم چیکار میکنه نجس میکنه بعد لباسای دیگه که در آوردن بعد آب بکشن یعنی فرق است بین آب متنجس به عین نجس یا آب متنجس به چی به متنجس
بولم
مثلا بولش خیس بود مثلا فرض کن مثلا بچه بول کرده بود همون شلوار خیس بچه انداخت تو ماشین لباسشویی این روایت ها ظاهرش داره میگه که اون آبه چون میشه شامل بول لباس بعدی رو نجس میکنه حالا بعد یاد بریم از نظر موضوع شناسی ببینیم ماشین لباس چیه بعد از مرحله اول دوباره آب کور میریزه آب کور چیه نمیریزه میشه مرحله بعدیش ولی بالاخره یک بار قدر متعقن بقیه لباس همه چیشن لذا کسی باید ماشین لباس چیه لباس بذار زده اول لباس خوش بشن بعد که خوش شدن همه رو دوتر ماشین لباس چیه دیگه لباس بعدی نجس نمیشن دیگه مشکل برای اون اتفاق نمیفته بله. این روایتش اطلاق داشتیم، گفت ان اصابه شیئون او لم یصبه، فقط یه روایتش در مفهوم مخالفش داشت ان اصابه و فی یده شیئون من، حالا تو عمده روایات تعبیر میگه فی یده شیئون من نداشته. اما میذارم بخش ظاهر روایت اینه دیگه، میگه حتی اگه نباشم ولی اصابت کرده باشه بازم باید اشتناب کنه.